که امکاناتی که خانواده ها میتونن از اون استفاده کنن تا فضای مجازی خانواده رو بهتر مدیریت کنن به خانواده ها شناسونده بشه، که یکی از حرکات در واقع اخیر وزارت جشنواره خدمات دیجیتال دوستدار خانواده بود که بخش اعظمی از این جشنواره به همین بخش مردمی در واقع اختصاص پیدا کرد که به خانواده ها معرفی کنه در واقع نرم افزارهای داخلی رو و خدمات و محتوا، بیشتر خدمات زیرساختی رو که خانواده میتونه از اون استفاده کنه تا بهتر فضای مجازی رو در واقع مدیریت کنه. مثلا مثل امکان نظارت اولیا یا امکان پرداخت در اون برنامه برای کودک و نوجوان یا احراز سن و هویت که بزرگوار بهش اشاره فرمودن. در بحث احراز سن اگر بخوایم که حالا به عنوان یکی از محورها در موردش صحبت کنیم، خب در دو بخش بهش پرداخته میشه، یکی احراز سن به لحاظ زیرساختی که ما در واقع چه جور خدماتی رو بر بستر وب یا تو خود اپلیکیشن ها و نرم افزار ها میتونیم ارائه بدیم که با تشخیص سن مخاطب حالا یا با تخمینش یا با خودسهاری از طریق خودسهاری یا طرق مختلف دیگه ای که الان وجود داره در واقع محتوایی رو از ابتدا به مخاطب ارائه بده که متناسب سن اوست. یعنی ما نخواهیم پالایش بعدی انجام بدیم یا بریم دچار آسیب بشیم بعد بیایم روی آسیب ها صحبت کنیم یا درمان در واقع بذاریم، انگار پیشگیری قبل از درمان رو بخوایم بریم جلو. و البته اینها نکتهش اینه، اقداماتی داره صورت میگیره ولی گام های اولیه در این حوزه هست. یعنی ما الان اگه بگیم آیا نرم افزاری داریم که از ابتدا چه در شبکه های اجتماعی، چه نرم افزارهای مارکت ها و بازار و چه بقیه نرم افزاری که مربوط به حوزه کودک و نوجوان، حتی خود حوزه کودک مثلا میشه که اینا سن رو تشخیص میدن و محتوا رو متناسب با سن رو میدن، تقریبا چنین چیزی وجود نداره. برخی از نرم افزارها چرا ویودی هایی هستن که در واقع این چنین امکاناتی رو دارن که خانواده یک در واقع اکانت خصوصی برای کودکش میتونه تعریف کنه، سن کودک رو اونجا تعریف کنه، میزان دسترسیش رو تعریف کنه، حتی ساعت استفاده از اون رو تعریف کنه. چنین امکاناتی در برخی از نرم افزارها وجود داره اما به طور کامل نه. میخوام بگم سند با وجود اینکه نزدیک دو سال و نیمه که از تصویبش میگذره، متأسفانه به سرعتی که باید و جامعه بهش نیاز داره پیش نرفته و بزرگترین عامل این فضا رو لااقل از نظر من ضعف در پیگیری و عدم وجود شأن نظارتی یا دستگاه رگولاتور به معنای واقعی در این زمینه هست. یعنی جایی که متولی حوزه کودک و نوجوان باشه و در واقع ضمانت اجرایی هم داشته باشه. اون چه که داره توی سند یک نگاشته نهادی نسبتاً خوبی تدوین شده و در واقع واگذار شده به هر کدوم از نهادها اون بخشی رو که باید انجام بدن، به لحاظ زیرساختی، به لحاظ محتوایی، به لحاظ حمایت و مراقبت و حتی فرهنگ سازی و تعاملات بین المللی. اما ضمانت اجرایی برای این حوزه اونطور که باید در نظر گرفته نشده. ادامه بدیم.
سپاسگزارم. چون میخوام چه از نظر زمانی و چه رفت و برگشت کلامی هر دو بر نمط عدالت باشه، خب مسئله که شما آغاز کردید در کنار ارجاعاتی که نسبت فصل پیشین فرمایش داده جناب آقای رکنی داشتید، از لزوم فرهنگ سازی صحبت کردی، رسیدن به مسئله آگاهی سازی و با نخستین مؤلف از سگانه که جناب رکنی بهش تأکید داشتن، یعنی احراز سن، که به نظر من غیر شدنی ترین در میان این سه گزینه که ایشون مطرح کردن، حداقل با وجود امکاناتی که الان وجود داره. آن روی دیگر سه که من میخوام تمرکز بیشتری روی حوزه آگاهی سازی و توانمندسازی داشته باشم، چون رکنیم مثلا سرکار خانم دکتر مهتاب‌پور مسئله حالا سکویی که میتواند من والد میتوانم این گونه بگویم که محدوده سنی فرزندم رو، ساعت استفادهش رو مشخص بکنم. اما اگر بپذیریم من والد دقیقا اولین آینه رفتاری فرزندانم هستم، شاید مهمترین گام ها رو خودم باید بردارم. مصداقی که به عینه دیدم، چند وقت پیش منزل یکی از اقوام رفته بودیم، پدر و مادر از من خواستن که فرزندشون رو یه مقداری نصیحت بکنم که کمتر پای کنسول بازی بنشینن. هنوز من جمله رو شروع نکردم یا به اینجا نرسیده بود که خب مثلا فرهاد جان، اون عزیز فرهاد بود، که مثلا روزی 5 ساعت زیاده، 2 ساعت بشین با همون حالا زبان شیرین بچگانه، گفتش که برو بابا عمو، من ساعت 9 شب میخوام، ساعت 12 بلند میشم برم آب بخورم، میبینم مامان و بابا هنوز نشستن پای کنسول بازی. از یه همچه خانواده ای چگونه میتوانیم انتظار داشته باشیم که بیاد مثلا برای فرزندش این دلواپسیه رو درک میکنم، اما وقتی خود خانواده، وقتی بچه مثلا نصف شب نیمه شب میبینه که هنوز پدر و مادر، حالا به هر دلیلی، اصلا رسیدن به آرامش بعد از فشار کار روزانه، دارن بازی میکنه، خب این فرزند بخواد به قول معروف گفتنی تربیت پیدا کنه. من تمنا دارم تو این بازه زمانی تا جایی که ممکن است حتما روی کردتون نسبت به احراز سن داشته باشید، ولی روی این آگاهی سازی و توانمندسازی کمی تمرکز بیشتری داشته باشید، بر من کمتری منت گذاشت عزیز.
بله، نکته‌ای که فرمودید بحث بسیار مفصلی میطلبه. البته تا حدودی از بحث تخصصی در راجع به مسئله فضای مجازی خارجه، اما نکته خیلی نکته مهمی هستش. ببینید، فرهنگ رو در بحث مباحث مربوط به جامعه شناسی یک موجود زنده می دانند.
بی تردید.
فرهنگ خلق و سائه شکل نمی گیره.
بله،
همانطور
بله.
که بی فرهنگی خلق و سائه شکل نمی گیره. فرهنگ به تدریج و به مرور زمان شکل می گیرد و به حیات خودش ادامه می دهد و به مرور زمان و بسیار ساکت و خاموش بیمار می شود و تبدیل به ضد فرهنگ میشه. ما در شرایطی که نگاه میکنیم و میبینیم، نزدیکترین الگوها برای فرزندان از بد و تولدشون پدران و مادرانشون هستند، با کمال تأسف باید عرض بکنیم که در قبال اون پدر و مادرها که نسلهای پیشین بودن و به نوعی نسل‌هایی بودند که تازه در شرف مواجهه با فناوری قرار داشتند،
بله.
از بد و ورود فناوری، از بد و ورود تلفن همراه به کشور و فناوری‌های حیاتی تری مثل اینترنت شروع به فرهنگ سازی استفاده نکردیم. یک مسئله‌ای که ما همیشه تقریبا در قبال اون غافل هستیم، مسئله فرهنگ استفاده هستش. ما در حوزه فرهنگ استفاده از فناوری به جد کوتاهی کردیم.
درست.
و در قبال اون هیچ اقدام قابل توجهی انجام نشده و مسئله زمانی جالب تر میشه که همه ما تقریبا در تمام این بحث‌های کارشناسی چند کلید واژه داره به شکل عرضم خدمت شما پرتکرار شنیده میشه. ما از سواد رسانه‌ای صحبت میکنیم، ما از فرهنگسازی صحبت میکنیم، ما از سواد دیجیتال صحبت میکنیم، اما واقعا اگر از حتی هر فردی که در این زمینه میاد و به عنوان دغدغه مطرح میکنه بگیم آقا سواد رسانه‌ای یعنی چه، تعریفی ازش نداریم. سواد رسانه‌ای مطلوب فرهنگ جامعه اسلامی ایرانی چیست؟ ما نداریم.
بله.
تعریفی از اون نداریم. پس در خصوص فرمایش حضرت عالی بنده کوتاهه عرض بکنم که باید توجه داشت اگر بسیاری از مسائل شکل میگیرد و در بادی امر مشکل به نظر نمیرسه، آسیب به نظر نمیرسه، اما در مرور زمان خودش رو در قالب یک آسیب جلوه میده، این به خاطر این هستش که ما از فرهنگ سازی و پیوست فرهنگی غافل شدیم. ببینید، به طور جد بنده خدمت شما عرض میکنم شاید به تعداد انگشتان دست هم نتوان پروژه های حتی در سطح کلان و ملی نام برد که پیوست فرهنگی دارند.
بله.
یعنی
بله.
ما دغدغه شبکه ملی اطلاعات رو داریم، خیلی هم داریم، در اون خیلی هم پیشرفت شده. اما پیوست فرهنگی شبکه ملی اطلاعات کجاست؟ اقتصاد محتوای شبکه ملی اطلاعات کجاست؟ یعنی شما نمیتوانیم صرفا همواره به مسائل سخت افزاری بیاندیشیم. ای بسا بسیاری از مواقع مسائل نرم افزاری و مسائل فرهنگی مهمتر باشه. پس من به عنوان یک نکته کلی خدمت حضرت عالی عرض میکنم که پاسخ پرسش و دغدغه شما فقدان پیوست‌های فرهنگی هستش که در کشور ما به شدت یک فقدان آزاردهنده است. اما برگردیم به بحث اصلی خودمون. ما موقعی که صحبت میکنیم در خصوص احراز سن، سوال اولی که پیش میاد و پرسیده میشه این هستش که اساساً این به چه معنا هستش و شاید قبل تر از اون حتی احراز سن چه ضرورتی داره.
بله.
خب در ابتدای بحث صحبت کردیم که فضای مجازی یک زیست بوم هستش، این زیست بوم اختزاعاتی داره و همانند جهان واقع هر کسی به هر محتوایی نباید دسترسی داشته باشه به دلیل آسیب‌هایی که متوجه خود کاربر و در جهان واقع خود شهروند هستش. دولت تابلوهایی میزنه محدوده خطر، وارد نشوید، یا اگر وارد میشوید با احتیاط وارد شوید، اینجا خطر ریزش بهمن وجود داره، یا در این محدوده خطر تردد و رفت آمد حیوانات درنده وجود داره، شما در این محدوده باید با احتیاط رعایت کنید. خب قطعا اگر یک خانواده در این محدوده باشن، اولین کاری که انجام میدن سعی میکنن فرزندانشون رو تحت یک پوشش مراقبتی ویژه تری نسبت به شرایط عادی بگیرن.
درسته.
پس ما با همچین فضایی طرف هستیم که ضرورتش و عرضم خدمت شما الزامش از اینجا میاد که فضا فضای بازی هستش، همه جنس و همه طیف فرد و محتوایی در اون وجود داره و هر کسی به فراخور شرایط سنی، فرهنگی، اجتماعی و دیگر مقتضیاتش باید به محتوای متناسب با خودش دسترسی داشته باشه. اما با توجه به اینکه بنده عرض کردم سند سیاستی هستش و یک سیاست کلان رو تشریح و تبیین کرده و خب طبیعتاً نباید وارد جزئیات بشه و ما هم انتظار نداریم که بخواد در یک سند سیاست گذارانه جزئیات مو به مو ذکر بشه، اشاره‌ای به این نشده. ما در کشورمون تا به امروز هم الگوی ثابتی برای تعیین احراز سن کاربر مشخص نکردیم. ببینید استانداردهای متداول در دنیا به چند دسته کلی تقسیم میشه. یک مبنا، مبنای خوداظهاری هستش، میگن کاربر خودش بگه من چند سالمه. یک مبنا، مبنای اعلام والدین هستش، الزامات و اختزاعاتی داره، میگن والدین تایید بدن که فرزند من به عنوان مثال کمتر از 13 سال هستش یا بیشتر از 13 سال هستش. یک تکنیک استنباط هستش، یعنی الگوریتم و پلتفرم میان از تحلیل الگوی رفتاری کاربر میسنجن، میگن این مدل کنشگری در پلتفرم در بستر سکو طبیعتا باید مثلا یک کاربر بین 13 تا 15 ساله باشه. و ما تا به امروز نرسیدیم به فرمولی که بخواد بیاد. و نکته جالب چه هستش، همین الان که ما در حال بحث در این موضوع هستیم، در بسیاری از کشورهای دنیا، حتی کشوری مثل امریکا هم نرسیدن به این فرمول، هنوز دارن راجبش بحث میکنن. و خیلی جالبه بدونیم که همین الان حتی بسیاری از اندیشکده های مطرح امریکایی دارن راجب عدم ضرورت چنین مسئلهی صحبت میکنن. اما دغدغه آنجا کجاست؟ آنجا دغدغه مسئله حریم خصوصی کاربر هستش. پس ما باید یک مرتبه عقبتر برگردیم، برسیم به مسئله حفاظت از داده ها. ببینید ما در کشورمون نظام حفاظت از داده‌های شخصی آنچنان که شایسته و بایسته است مورد توجه قرار نگرفت. و به طریق اولا مقوله حفاظت از داده های شخصی کاربران کودک و نوجوان که ما اینها رو کاربران آسیب پذیر میدانیم و طبق تعریف خود سند به تبعیت از اسناد بین المللی هر فرد زیر 18 سال رو ما کاربر کودک و نوجوان میدانیم، باید بیایم همچین نظاماتی رو تبیین کنیم. اما به عنوان جمله آخر، مسئله که میخوام عرض بکنم این هستش که ما نیازمند یک الگوی تنظیمگری مشارکتی میان دولت و میان پلتفرم هستیم و در اینجا نه تنظیمگری دولتی نه خود تنظیمی پلتفرمی جواب نخواهد داد. یک تنظیمگری مشارکتی هستش که میتواند فضای ایمنی برای کاربران کودک و نوجوان ما فراهم بکند.
بسیار عالی. من همه تلاشمو کردم که برای جمع‌بندی زمان یک دست و یک نواختی داشته باشیم، اما تو این 8 دقیقه پایانی برنامه 5-6 دقیقه در اختیار شما، 2 دقیقه پایانی هم جناب آقای رکنی که حداقل اون عدالت رو رعایت کرده باشیم، سکو خانم دکتر مهتاب‌پور، چه در استمرار فرمایشات پیشینتون یا در جمع‌بندی فرازهایی که داشتید، اگر فکر می‌کنید که باید نکته‌ای رو اهم بفرمایید، این 5 دقیقه در اختیار شما.
سلامت باشید. یک کوتاه بگم که فرمودین غیر شدنی بودن، غیر شدنی ترینشون احراز سنه. می‌خواستم بگم الان ما شرکت‌های ثالثی داریم که خدماتی ارائه می‌دن بر مبنای هوش مصنوعی یا فناوری‌های نوین دیگه که این کار رو خیلی ساده کرده. موضوع از همینجا لینک می‌زنم به اون جمع‌بندی. وقتی که ما میگیم نگاه زیست بومی در واقع باید داشته باشیم، بله. یک فضا زیست بوم شامل مؤلفه‌ها و اجزای متنوع متعدد و مرتبط با همه. درسته. این قید آخر که مرتبط با همه اونجاییه که به نظر میرسه در بسیاری در اجرای بسیاری از اسناد ما درش اونقدری موفق نیستیم. وقتی تعامل اجزا با همدیگر رو نمیبینیم دچار رشدهای کاریکاتوری میشیم. مثلا من در سندی که اومده مجموعه ای از عوامل رو مؤثر دونسته در این که یک محیط صیانت شده و زیست بوم صیانت شده ای رو بسازه، به یک یا دو عامل بیشتر اهمیت میدم. این دو عامل رشد میکنه و بقیه ای عوامل اونطور که باید و همزمان نمیره جلو. لذا اتفاقی که نتیجه و پیامد این جریانه اینه که در مجموع اون زیست بوم اونطور که باید شکل نمیگیره. یه جا میگیم مشکل پیوست فرهنگی داریم. حالا اگه همه مثلا هزینه ها و توان و اینها رو ببریم روی پیوست فرهنگی، پیوست فرهنگیش بیاد. ما حالا خاطرم هست خیلی سال پیش در خصوص همین که شما فرمودید 10-12 سال پیش درباره سیم کارت کودکان و جوان داشتیم حرف میزدیم، چون میدونستیم فضای مجازی داره به سرعت پیشرفت میکنه و بالاخره به همچین چیزی نیاز داریم. سیم کارت ها رو زدیم، محتوایی نداشتیم پشتش بذاریم. میخوام بگم به این میگیم رشد کاریکاتوری. تبلیغ گسترده سیم کارت کودک و نوجوان شد، حالا من اسم هم نمیبرم، یک در واقع علاقه مندی به سمتش اومد، خانواده ها استقبال کردن، اون ور سیم کارت هیچ چیزی وجود نداره. و خب این چیزی رو با شکست مواجه کرد که الان 10 سال بعده من به اون نیاز دارم، اما یک بار چون شکست خورده خانواده دیگه رغبتی بهش، انگار سوزوندمش.
محتوای اون برش رو حداقل داریم دیگه، نمیتونیم.
بله بله الان نه، الان که حتما داریم. میخوام بگم که حرفم از رشد کاریکاتوری بر نکته‌ای که دارم میگم، این اجزا متعددن و باید با هم دیگه رشد کنن. وقتی میگیم با هم دیگه رشد کنن در نگاه زیست بومی، یعنی اینکه من یک تصویر مطلوب از آنچه که باید بشم داشته باشم. یعنی میخوام بگم چیزایی که ما الان نداریم و باعث میشه که آنطور که باید در زیست بوم اتفاقی صورت نگیره. سند دارم، خیلی حول سند داره اتفاقاتی صورت میگیره، اما همه پراکنده، همه جزیره‌ای و در بیرون اونچه که باید رو به من نمیده و نکات منفی زیادی دارم دریافت میکنم. ولی وقتی که از اون بر گزارش ها رو میبینم، میگم میبینم چقدر کار فرهنگی شده، چقدر محتوا تولید شده از 10 سال پیش تا الان، چقدر نرم افزار داخلی خوب داریم که اونقدر مثلا این اونایی که نرم افزار داخلی خوبی که داریم تبلیغات خوبی در موردشون صورت نگرفته. چون تبلیغ صورت این تبلیغی که از اجزای جدی زیستبوم در حوزه کودک نوجوانه که بحث اقتصاد کودک نوجوانه و تأمین پایداری کسب و کارها. ما مدل اقتصادی برای زیستبوم کودک و نوجوان نداریم، حتی رویکرد اقتصادیمون که میخواییم فدرال باشه یا یک پارچه تعیین نکردیم و اغلب کسب و کارها در واقع شخصی دارن این فضا رو میبرن جلو. دوم، مدل حمایت دولتی رو در واقع براش مدلی نداریم. بله. بازیگران خصوصی مشخص نیست که محصول و خدمتی که دارن با چه شاخصه ارزیابی میشه، اگر اون شاخصه در واقع نشون داد که محصولشون خوبه با چه مدل و معماری از اون حمایت میشه، اینها مشخص نیست. تمام اینها عرض کردم، یه نکته اینه که تصویر مطلوب رو ندارم، من نمیدونم به کجا میخوام برسم و بدتر از اون نمیدونم در وضع موجودم، یعنی یک رصد هدفمند از دارایی هام هم ندارم. حالا نه وضع موجود رو دارم نه وضع مطلوب رو دارم، خب من چی کار کنم این وسط؟ معلومه که یه مجموعه ای از اقدامات پراکنده اتفاق میفته که هدفمند هم طبیعتاً نیست دیگه.
همین حیرانی است که الان ما سراغش هستیم. حالا هر دو عزیز، من هم مانند شما به وجود این سند افتخار میکنم، میگم نقاط قوتی داره، اما وقتی مثلا بنیادی مثلا بنیاد بازی‌های رایانه‌ای یا اصلا مراکز بالادستی از دیگر مراکز کمک نمیگیرن، با این قلت‌های فراوانی از کارشناسان کانون پرورش فکری کودکان و جوان داشتیم که به همین سند ایراد وارد کردن. عزیزانمون آن سوی دیگر کارشناسان وزارت آموزش پرورش بودن که چون تو روند تدوین این سند کمتر بهشون بها داده شده، باز ایرادهای خودشون دارن و انتشار همین آسیب‌ها توی فضای رسانه هم به اون بدگمانی مخاطبان هم دامن میزنه. صدقه پایانی برای شما.
با توجه به محدودیت وقتی که داریم، بنده میخوام این صدقه پایانی جمع‌بندی عرایضم رو برگردونم به سوال اصلی و اولیه برنامه. چه کنیم که این سند که همین دارایی کنونی ما هستش اجرا شود؟ ما موقعی که نگاه میکنیم به نسلهایی که تنظیمگری پشت سر گذاشته، میبینیم که برهه‌ای بود که جهان معتقد بود تنظیمگری رو به خود پلتفرم بسپاریم.
درست.
برهه‌ای بود که دنیا معتقد بود تنظیمگری دولتی باشه، من قانونگذار با قوانین سفت و سخت و بعضن به قول فرمایش خانم مهتاب‌پور سلبی بیام دست و پای توی پلتفرم رو ببندم. کار به جایی رسید که همین اواخر بر سر چالش هایی که اینسایران برای یه سری از کاربران کودک و نوجوان امریکایی ایجاد کرده بود که اونها اقدام خودکشی کرده بودند، یکی از سناتورهای امریکایی برگشت خطاب به آدام موسری مدیر عامل اینسایرام گفت ما دیگه به شما اعتماد نداریم و نمیخوایم مسئله تنظیمگری رو به دست شما بسپاریم، و اعلام کرد که حداقل در امریکا عصر خودتنظیمی به پایان رسید. ما اگر بخوایم به یک رویکرد موفق برسیم که این سند به نتیجه برسه و به قول فرمایش ایشون هم دارایی هامون رو شناسایی کنیم، هم از اونها به نحو احسن استفاده
درست.
کنیم، این ما رو میرسونه به یک تنظیمگری مشارکتی یا به اصطلاح انگلیسی کورگولیشن. ما باید بیاییم سیاستگزار و قانونگزار و تنظیمگر ما در کنار پلتفرم، در کنار سکو قرار بگیرد، یعنی صنعت و تنظیم دوشادوش هم باشند.
بله.
و یک سینرژی و همافزایی در این به این شکل بگیره که در این میان صنعت به دنبال کمک به حکمرانی و بهبود حکمرانی دولت باشد و دولت هم به دنبال افزایش توانمندی ها و افزایش کارایی های صنعت باشد.
درست.
در چنین فضایی شما شاهد این خواهید بود که نه تنها حقوق کاربران کودک و نوجوانتون، بلکه حقوق تمامی کاربران و تمامی ذینفعان صنعت تأمین میشه، چون از یک جایی به بعد صرفا بحث این نیستش که ما یک طبقه خاصی از کاربر رو بگیم.
کامله.
از یک جایی به بعد ما صحبت کلیه ذینفعان صنعت رو میکنیم. پس به نظر من روی کردی که به احتمال خیلی زیاد ما در آینده هم به اون خواهیم رسید، مسئله تنظیمگری مشارکتی خواهد بود.
بسیار عالی، سپاسگزارم از هر دو سرور عالی مقام سرکار خانم دکتر سوده مهتاب‌پور مؤسس و مدیر عامل بنیاد مسیحی و از کارشناسان ارشد حوزه مباحث فرهنگی جناب آقای امیرعباس رکنی پژوهشگر و کارشناس ارشد حوزه فضای مجازی که در برنامه امشب گفتگوی فرهنگی با محوریت ضرورت سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی در گفتگوی فرهنگی حضور داشتند. دوستان عزیز، آنچه که عنوان شد دغدغه‌مندی نازنینان بود، به هیچ وجه به هیچ وجه نگاه ما کنار گذاشتن یا نگاه انتقادی به این سند نیست. سندی که هر دو عزیز من کمترین تأکید داریم که قطعا هم کار کارشناسی برش شده و هم لزوم اجراش. اما برگردیم اوایل دهه 80 خورشیدی، جایی که مقام معظم رهبری بر ضرورت پیوست فرهنگی برای هر فعالیتی تأکید داشت. امروز از زبان یکی از کارشناسا میشنویم که حتی ما 10 مورد فعالیت خرد و کلان نمیتونیم پیدا کنیم که پیوست فرهنگی با اون همراه باشه. امیدوارم در اجرای این سند 10 سال آینده به همچین مسئله نرسی که بگوییم کماکان داریم تلاش میکنیم. تا فرصت شاید داره بعد همه شما نازنینان رو به خدای یگانه و من را میسپارم. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یای
حکمت جمهوری اسلامی کار بزرگی کرده در مقابل غرب. حالا این چیزایی است که گاهی گفته میشه، تکرار میشه و از دهن میفته، یعنی درست به مغز و محتوای مطلب توجه نمیشه، گاهی هم با بیان خوبی گفته نمیشه. اما یه واقعیت عجیبی وجود داره، جمهوری اسلامی داعیه 2300 ساله غرب را باطل کرده با حضور خودش و وجود خودش. هویت تمدن غربی عبارت است از تفکیک میان دین و پیشرفت. این نقطه مرکزی. اگر میخواهید پیشرفت کنید، دین رو باید بذارید کنار. حالا شخصی یه اعتقادی داشته باشید اشکال نداره، اما دین رو تو مسائل زندگی نباید دخالت بدید اگر میخواهید پیشرفت کنید. این نقطه اساسی و مرکزی هویت تمدن غربی است. جمهوری اسلامی درست نشانه گرفته، همین مرکز را به شلیک کرده و به هدف زده. جمهوری اسلامی با شعار دین وارد میدان شده، علاوه بر اینکه توانسته خودش رو حفظ کنه، توانسته رشد کنه، توانسته این منطق رو منتشر کنه، توانسته ریشه دار کنه. مثل کلمت لم ترک کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبه کشجره طیبه.
اینجا رادیو گفتگوست و شما میان برنامه ترنم حکمت رو شنیدید. امیدواریم از بخش دوم برنامه این شبکه لذت کافی و وافی رو برده باشید و تا ساعت 22 ما رو همراهی بفرمایید.